ساعت 19 به وقت ایران به رادیو فردا گوش میکنید. بنیامین صدر هستم. سلام به شما که در این ایستگاه 19 رادیو فردا و در این چهارشنبه 5 دی 1403 برابر با 25 دسامبر 2024 میلادی شنونده ما هستید. نخستین روزهای زمستان هست و تا آمدن بهار و نوروز کمتر از 3 ماه بیشتر باقی نمونده، هرچند سال نوی میلادی سال 2025 تا چند روز دیگه از راه میرسه. اما در این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نگاهی میکنیم به آلودگی هر روزه هوا در ایران، موضوعی که سلامت جسم و روان ایرانی ها رو در کنار گرانی روزافزون به خطر انداخته. از محمد نوریزاد، زندانی سیاسی و عقیدتی، خواهیم گفت در گفتگو با همسر او به موضوع تصمیم حکومت ایران مبنی بر رفع فیلترینگ اپلیکیشن های واتساپ و گوگل پلی میپردازیم و گزارش ها و گفتگوهای دیگری که همکارانم تهیه کردند رو خواهیم شنید. همراه ما باشید در ایستگاه 19 رادیو فردا و تا 1 ساعت آینده. در اینجا به سراغ خبرها میریم با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو بنیامین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد اعلام کرد که در ملاقات روز چهارشنبه با وی وضعیت جسمانی این کنشگر سیاسی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط زندان بسیار نامساعد بوده. او همچنین گفت که این فعال سیاسی در روزهای اخیر دست به اعتصاب غذا زده. همسر محمد نوریزاد میگوید این فعال سیاسی پس از رهایی از سلول انفرادی نسبت به فعالیت آن چه مافیای مواد مخدر و بیگاری از زندانیان توصیف شده اعتراض کرده و به همین دلیل ارتباط تلفنی او را قطع کردند. خانم ملکی در مصاحبه‌ای با بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا از مشاهدات خود گفت که در ادامه برنامه خواهید شنید. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت قضاوت درباره آینده سوریه برای آنهایی که فکر می‌کنند پیروز شدند زود است. سخنان عباس عراقچی در حالی مطرح می‌شود که اسعد حسن الشیبانی وزیر خارجه در دولت موقت سوریه روز سه‌شنبه از مقامات ایرانی خواست که به دنبال گسترش هرج و مرج در سوریه نباشند و به اراده مردم و حاکمیت ملی در این کشور احترام بگذارند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفته بود جوانان سوری به پا خواهند خواست و با ایستادگی و حتی دادن تلفات مناطق تصرف شده به گفته او را پس خواهند گرفت. یک هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در مسیر باکو به گروزنی در قزاقستان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز 62 مسافر و 5 خدمه سرنشینان این هواپیما بودند و تاکنون دست کم 32 نفر از سرنشینان آن نجات یافتند. بنابر گزارش‌ها این هواپیما در 3 کیلومتری شهر آکتائو در تلاش برای فرود اضطراری بود. در پایتخت چچن مقصد این پرواز هم اعلام شد که به دلیل مه سنگین در گروزنی هواپیما مسیر خود را تغییر داده بود. مقامات در حال بررسی دلیل این سانحه هستند و از موارد مختلفی چون نقص فنی و برخورد با پرندگان در حال پرواز صحبت کردند. اتحادیه اروپا با وجود وضع تحریم‌ها علیه کرملین به خاطر تهاجم نظامی به اوکراین و هدف گذاری قطع خرید انرژی از روسیه تا سال 2027 خرید گاز از این کشور را در سال جاری افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا امسال 32 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق خطوط لوله دریافت کرده که 13% بیشتر از سال گذشته است. روزنامه فاینانشال تایمز نیز با استناد به آمارهای شرکت کپلر از افزایش 8% واردات گاز مایع LNG روسیه توسط اتحادیه اروپا خبر داده و نوشته است در یک سال اخیر 16.5 میلیون تن LNG روسیه وارد بازار اتحادیه اروپا شده. مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت 60% خودروهای جدید تولید داخل در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در آزمون معاینه فنی مردود می‌شوند.
خبرها رو شنیدیم با مهران کریمی.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
ساعت 19:05 هست در ایران و همراه شما هستیم با ادامه ایستگاه 19. این روزها ساکنان شهرهای بزرگ ایران در شبکه‌های اجتماعی تصاویری رو منتشر می‌کنن و به اشتراک می‌ذارن که آلودگی شدید هوا رو نشون میده. آلودگی که زندگی شهروندان رو مختل و دانش آموزان و دانشجویان رو خونه نشین کرده. پیش‌بینی وضع هوا در روزهای پیش روی این شهرهای بزرگ هم عموماً از بارش باران یا وزش باد برای بهتر شدن هوا خبر نمیده و مسئولان این حوزه از پایداری این وضعیت در روزهای پیش رو گفتند. مشکل آلودگی هوا مشکلی است که دهه هاست ایرانی ها رو آزار میده، اما در این روزها به اوج خودش رسیده. هانا کاویانی در این باره گزارش میده.
استمرار آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران برای نهمین روز متوالی باعث غیر حضور شدن مدارس و تعطیلی دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در برخی شهرها و استان‌ها از جمله تهران پایتخت شده است. به جز تهران، مدارس و دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در استان‌های تبریز، البرز، قزوین، مشهد و عراق هم امروز غیر حضوری اعلام شدند. تصمیماتی که یک مادر شاغل ساکن تهران انتقاد خود از آن را این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
وقتی که یک اتفاق تکراری سالها در یک بازه زمانی مشخصی تو شهرهای بزرگ میفته، نمیدونم چرا نمیشه براش برنامه‌ریزی طولانی داشت. یعنی یک جوری برنامه‌ریزی کرد که آقا مثلا مدرسه رو 2 هفته زود شروع می‌کنیم، اینا همیشه تعطیل می‌کنیم، شما بدونید 2 هفته تعطیله. همش بر مبنای اینه که در لحظه چه تصمیم بگیریم و تصمیم در لحظه معمولاً اینه، تعطیل می‌کنیم.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صبح روز چهارشنبه 5 دی ماه شاخص آلودگی هوای تهران را عدد 157 و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های سنی اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران، امروز 20 ایستگاه تهران در وضعیت قرمز و مابقی ایستگاه‌ها در وضعیت نارنجی قرار داشتند. سازمان هواشناسی ایران نسبت به تشدید پایداری جو و افزایش آلودگی هوا در 5 کلان شهر ایران شامل تهران، کرج، اصفهان، قم و مشهد تا روز جمعه 7 دی ماه هشدار داده است. این سازمان با صدور هشدار نارنجی اعلام کرده که تا پایان هفته جاری تغییرات قابل توجهی در کیفیت هوا انتظار نمی رود. در همین حال رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به ناسالم بودن هوای تهران هشدار داده که این شرایط سلامت عمومی را تهدید می کند. در استان خوزستان هم آلودگی هوا در اهواز باعث افزایش مراجعه به مراکز درمانی شده است. داوود میرشکار مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان آلودگی هوای اهواز را ناشی از فعالیت صنایع و استفاده از سوخت نامناسب دانسته و گفته با توجه به بهره برداری نفت و صنعتی بودن این شهر آلودگی آن افزایش می‌یابد. شهر مشهد هم وضعیت مشابهی را تجربه می‌کند. به گفته سعید محمودی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد 142 نشانگر هوای ناسالم است. هوای آلوده و تعطیلی‌های مکرر بر ابعاد متعدد زندگی مردم در ایران تأثیر گذاشته است. نه تنها سلامت شهروندان در خطر است، بلکه سیستم آموزشی مختل شده، کسب و کارها با چالش جدی مواجه شده و مسئولان تنها به تصمیم‌های دفعی و یکباره و در مواردی عذرخواهی از شهروندان بسنده کردند.
گزارشی بود درباره آلودگی هر روزه هوا در شهرهای بزرگ ایران و کلان شهرها که سلامت جسم و روان ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار داده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما به سوریه میریم. چند روز پس از خط و نشان کشیدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای حاکمان جدید این کشور، وزیر خارجه حکومت جدید سوریه به جمهوری اسلامی هشدار داد که مسئول هر گونه هرج و مرج در سوریه خواهد بود. سعید جعفری نگاهی کرده به این موضوع و این هشدار.
اسعد حسن شیبانی از مقام‌های حکومت ایران خواست تا به اراده مردم سوریه و حاکمیت این کشور احترام بگذارند. وزیر خارجه تازه منصوب شده حکومت سوریه در حساب خود در شبکه ایکس در توییتی به زبان عربی به تهران هشدار داد که دمشق ایران را مسئول هر گونه عواقب ناشی از اظهارات اخیر می داند. او همچنین به ایران نسبت به آنچه گسترش هرج و مرج در سوریه نامید هشدار داد. اظهاراتی که احتمالاً در پاسخ به این صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بایسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد.
رهبر ایران همچنان حاضر نیست شکست متحد نزدیکش در سوریه را بپذیرد و دست کم برای دلگرمی هوادارانش از آینده بهتر برای منطقه میگوید.
و من پیشبینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم در اظهار نظری تازه به صورت تلویحی خط فکری علی خامنه‌ای را پی می‌گیرد و به کسانی که به گفته او از اتفاقات رخ داده در سوریه خوشحال هستند هشدار می‌دهد که هنوز برای قضاوت زود است.
عوامل مؤثر زیادی وجود دارد در سوریه که آینده این کشور رو تحت تاثیر قرار میده. به نظر من الان قضاوت کردن زود هست، هم برای ما هم برای دیگرانی که فکر میکنن که به هر حال اونجا پیروزی هایی به دست آمده. تحولات در آینده زیاد خواهد بود.
ایران به همراه روسیه بزرگترین متحد حکومت بشار اسد به شمار می رفتند و با سقوط او حالا یکی از دوستان بزرگ خود را از دست رفته می بینند. از زمان سقوط بشار اسد سفارتخانه های تعطیل بسیاری در سوریه گشوده و پای دیپلمات های غربی پس از سالها به این کشور باز شده است. در مقابل اما پای ایران دست کم فعلا از سوریه کوتاه شده. رسانه های عربی در منطقه گزارش دادند که مقام های حکومت جدید سوریه در این حال به دنبال دریافت غرامت از ایران به مبلغ 300 میلیارد دلار هستند و تلاش دارند آن را در دادگاه های بین المللی مطرح کنند. این در حالی است که مدت هاست که در خصوص بدهی سوریه به ایران صحبت های متفاوتی مطرح می شود. حشمت الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس اردیبهشت امسال اعلام کرده بود که سوریه 30 میلیارد دلار بدهی به ایران دارد. بدهی هایی که بخش اعظم آن محصول حضور نیروهای نظامی ایران در آن کشور برای دفاع از حکومت اسد در مقابل شورش های داخلی بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از سقوط بشار اسد در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از چگونگی پرداخت 50 میلیارد دلار بدهی سوریه به ایران پرسیده بود چنین گفت:
این اعداد و ارقامی که مطرح میشه واقعا اعداد و ارقام بسیار اغراق‌آمیزی است، ولی به صورت کلی عرض بکنم موافقت نامه ها، معاهده ها، یادداشت تفاهمایی که بین دو کشور منعقد میشه بین دو کشور هست، بین دو گروه یا دو دولت به مفهوم مقطعیش نیست. بنابراین همه این تعهدات و تکالیف و حقوق قاعدتا بین دو کشور موجود هست، ناپدید نمیشه.
با توجه به تخلیه نیروهای ایرانی و همچنین خارجی‌های وفادار به نیروی قدس سپاه از سوریه، مشخص نیست مقام‌های ایرانی چه برنامه‌ای برای تغییر معادلات در سوریه دارند و آیا اساساً قرار است اقدامی از سوی ایران صورت گیرد یا این صحبت‌های دو پهلو با هدف دلگرم کردن سرخوردگان داخلی جمهوری اسلامی از شکست‌های متعدد منطقه‌ای در جریان موسوم به محور مقاومت مطرح می‌شود. با این حال پتانسیل درگیری در سوریه همچنان بالاست و بخش‌های زیادی از خاک این کشور تحت تسلط گروه‌های مختلفی قرار دارد و آوردن آنها زیر چتر یک حاکمیت ملی یکپارچه در سوریه فرایند ساده‌ای نخواهد بود.
اما روز گذشته گروه‌های مسلح مخالف حکومت پیشین سوریه، حکومت اسد، توافق کردند که منحل بشن و زیر نظر وزارت دفاع جدید این کشور در قالب ارتش فعالیت بکنن. در همین زمینه ساعاتی پیش از علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، پرسیدم که این توافق بدون حضور کردها انجام شده، آیا این موضوع میتونه به بی‌ثباتی دوباره در سوریه دامن بزنه و این اتفاق رقم بخوره یا نه؟ علی صدرزاده:
بالقوه میتونه برای آینده سوریه رو تعیین بکنه. تا حدود این برنامه ترکیه بودی که موفق شده، چون آقای جولانی این تصمیم رو با مشورت وزیر امور خارجه ترکیه گرفته و تمام گروه‌هایی که حاضر بودن در اون جلسه گروه‌هایی بودن که در حقیقت با برنامه درازمدتی که ترکیه داشته موفق شدن که پس از خلع سلاح شدن در حقیقت حزب الله و اخراج ایران از سوریه، اینا همه با هم توافق کردن. اینا همه متحدین ترکیه هست و یکی از اهداف مهم ترکیه این است که نگذاره در سوریه یک جریان خودمختار مستقل یا به هر حال یک ایالت کردی به وجود بیاد، اون چیزی که مثلا ما در شمال عراق میبینیم، چون اونجا مستقیما در مرز ترکیه هست و این نیروهای کردی هم که در اونجا مسلط هستند تقریبا هم قرابت خانوادگی بعضیشون حتی و قرابت سیاسی با پیکاکای ترکیه دارن. به همین علت یکی از استراتژی‌های دراز مدت ترکیه اینی که نگذاره این واحد سیاسی تا حدی مسلح کرد بر کنار مرزش در اونجا پا بگیره و به همین علت میشه گفت این موفقیت ترکیه است که جولانی و هوادارانش در جنبش اصلاح گرایان سوری رو قانع کرده که تمام این نیروهای اسلامگرای مسلح در درون ارتش آینده سوریه متحد خواهند شد، از راهشون زمین خواهند گذاشت و در حقیقت یک نام جدیدی برای همه این گروه‌های مسلح به وجود میاد. یک پیروزی برای ترکیه.
آقای صدرزاده، موضوع مهم البته نگاه و تحلیل آمریکا هم هست به این ماجرا.
باید منتظر باشیم ببینیم آمریکایی‌ها چی میگن، چون به هر حال این کردها متحد آمریکا هستند، تا به حال بودن در مبارزه‌شون علیه داعش و این داستان ربط به رابطه آینده این دولت جدید سوریه با آمریکا هم خواهد داشت، ولی یه چیزی ثابت می‌کنه به اینکه آقای الجولانی مرد تعیین کننده درون جنبش سوری هست و از نظر نیروهای خارجی هم ترکیه تعیین کننده نیروی خارجی سوریه خواهد بود و آینده سوریه را فقط در ارتباط با مواضع ترکیه میشه ارزیابی کرد.
با توجه به این نکاتی که شما گفتین، خود کردها چه راهی پیش رو دارن و آیا موضع مشخصی داشتن نداشتن چگونه بوده؟
با درگیری هایی که با جیش الوطنی در مرز به اصطلاح منطقه کردستان و بقیه مرزها دارن دیروز زد و خورد مسلحانه بوده و ترکیه اعلام کرده که این مبارزه مسلحانه ادامه خواهد داشت مگر تا زمانی که تمام کسانی که غیر سوری هستند از سوریه خارج بشن، چون گویا در درون این جریان کردی شمال سوریه هم عده‌ای هستند که با تمایلات طرفداری از کردها از کشورهای متفاوت اونجا هستند، کردهایی که اغلب از عراق اومدن، از حتی اروپا رفتن اونجا و یا بخشی هستن که از خود ترکیه آمدن. اینها رو میخواد اخراج بکنه و حتما ازشون خواسته که اسلحه‌شون رو زمین بگذارن و اینها رو مجبور به خلع سلاح میخواد بکنه.
آیا ترکیه حاضر هست که حالا با کردها وارد یک تعامل سیاسی بشه یا یک پاسخی سیاسی به اونها بده؟
اگر اینطور بشه و واقعا آماده به خلع سلاح بشن، باید یک پاسخ سیاسی هم به اینها بده. این پاسخ سیاسی چه خواهد بود نمیدونیم. چقدر جولانی آماده هست برای دادن این پاسخ سیاسی در حقیقت برای نوع خود استقلالی اون هم معلوم نیست. شاید تا حدودی اون مدلی که ما در ترکیه یا در رابطه‌ای که ترکیه با کردهای خودش داره سعی بشه که با کردهای سوریه هم همین رفتار بکنه، ولی این خود مسئله میتونه یک بالقوه خطری برای ثبات سیاسی سوریه هم باشه.
دیگر نیروهای منطقه‌ای و خارجی از جمله جمهوری اسلامی هم قطعا تلاش میکنن که نقشی داشته باشن.
نیروهای خارجی که مایل نیستن که این دولت جدید سوریه پا بگیره احتمال داره که از این مسئله کردها هم سوء استفاده بکنن. این اشاره هم تا به جمهوری اسلامی دارن، چون جمهوری اسلامی اعلام کرده که جوانان رشید سوریه در آینده این دولت رو سرنگون خواهند کرد، و این نیست که حتی انگشت اتهامات به طرف ایران کشیده بشه که ایران از طریق نفوذی که در درون کردهای شمال عراق داره سعی کنه ناآرامی ها رو در علیه دولت جدید سوریه به وجود بیاره، به خصوص این که موضع دولت سوریه رفته رفته این دولت جدید داره در مورد ایران خیلی خیلی شدید میشه.
دیدگاه علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن آلمان رو شنیدید درباره آخرین تحولات سوریه و نقش کردها در آینده این کشور. ساعت 19:20 هست و شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اما فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، میگوید که چهارشنبه در ملاقات با او وضعیت جسمی این کنشگر سیاسی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط زندان بسیار نامساعد بوده. همسر آقای نوریزاد گفته که این کنشگر سیاسی زندانی به فعالیت آنچه مافیای مواد مخدر و بیگاری از زندانیان توصیف میکنه معترضه و به همین دلیل ارتباط تلفنی او هم قطع شده. با فاطمه ملکی دقایقی پیش گفتگو کردم که درباره آخرین وضعیت آقای نوریزاد توضیح میده.
امروز که برای ملاقات رفتم متاسفانه ایشون ملاقات ممنوع بودن، ولی با پافشاری من که باید از احوال آقای نوریزاد با خبر بشم خوشبختانه هماهنگی کردم و من تونستم آقای نوریزاد رو ببینم. و متاسفانه وقتی آوردن ایشون رو با چهره‌ای که تیغ زده بودن به پیشانیشون، خونین، یعنی نقشی از خون بر روی پیشانیشون بود و بعد زیر بغلش رو گرفته بودن، خب خیلی ضعیف، خیلی نحیف و شرایط خیلی مساعدی نداشتن. شرایطشون شرایط مثبتی نیست متاسفانه.
این روی پیشانی رو که گفتید که ردی از خون بوده، داستانش چه هست؟ ایشون در عمل اعتراضی این کارو کردن؟
بله، ایشون در رابطه با همون اعتراضی که نسبت به حقوق کارگرها و اینکه مواد مخدر داره اونجا توزیع میشه، دست به اعتصاب زدن و تیغ به پیشانی میزنن. یه رواری قبلا این کار رو انجام میدادن و متاسفانه خب این باعث میشه که هم ضعیف شدن و داروشون رو نمیخورن که مربوط به قلبشون هست و اینها باعث شده که دچار سرگیجه میشن، دیدشون تار شده و این مشکلات رو پیدا کردن.
آخرین وضعیتی که دارن چه هست؟ در انفرادی هستن؟
روز در انفرادی بودن. انفرادیشون هم متاسفانه امروز متوجه شدم که فضای سرد بوده، یعنی گرمایش نداشته، با دست و پای بسته و بعد از 3 روز که ایشون رو میبرن بهداری قندشون 651 گفتن بوده، متاسفانه خیلی بالا بوده، سرم زدم و بعد بردن بند و امروز خواسته بودن که باهاشون صحبت کنم. بازرسی زندان اوین رفته بودن و گفته بودن تا وقتی که به مسائل این کارگرها رسیدگی نشه همچنان من این اعتصاب رو خواهم داشت متاسفانه و هرچی هم ما اصرار که شما مراقب سلامتی خودتون باید باشی، گفتن که من به این کار ایمان دارم که این حتما نتیجه میده، حالا نمیدونم به کجا برسه.
در خبرها اومده بود که دسترسی تلفنی ایشون خیلی محدود هست و دسترسی ندارن. شما خیلی مواقع بیخبر هستید از احوال ایشون، درسته این موضوع؟
از احوال ایشون بیخبرم تا مگه اینکه یک تلفنی زده بشه، حالا دوستی بزنه، وگرنه ما بیخبر میمونیم از احوال ایشون. خواهشم اینه که یادآوری کنید که این کار اینها غیر قانونی بوده، چون ایشون اونجا آشوبی به پا نکردن، کاری نکرده بودن که خلاف قانون باشه، بلکه یه اعتراض ساده داشتن نسبت به حقوق سایر زندانیان و این کار اینها غیر قانونی بوده. این حق برای ما محفوظه که از این عواملی که این کار رو انجام دادن شکایت کنیم، یعنی خود آقای نوریزاد شکایت کنن.
صدای فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، کنشگر سیاسی زندانی رو از تهران شنیدید که درباره آخرین وضعیت آقای نوریزاد در زندان توضیح میداد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
اما ژاله اولوف، زنی که بیش از 70 سال بر پرده سینما، صفحه تلویزیون و در رادیو مطرح بود، روز دوشنبه همین هفته در 97 سالگی درگذشت و امروز به خاک سپرده شد. در کنار همه اینها، خانم اولوف دوبلور توانمند و زبردستی هم بود و در فیلم‌ها خوش درخشید و صدای هنرپیشگانی چون سوفیا لورن با صدای خانم اولوف در هم آمیخته در دوبلاژهای فارسی، در دوبله فارسی. درباره تأثیر این هنرمند توانای فقید، علیرضا مجلل، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینمای ایران ساکن سوئد، با ما گفتگو کرده که دیدگاه او رو میشنویم.
درود به روان پاک خانم ژاله اولوف یا خانم ژاله محتشم. من سعادت همکاری با ایشون رو نداشتم، اما ایشون و زنان همگامشون در زمان خودشون پنجره‌های رو به دنیای هنر رو به روی ما باز کردند. من میتونم بگم زمانی که پا به عرصه وجود گذاشتم، یعنی به دنیا اومدم، در 1327 خانم ژاله کارهای هنری و بازیگری و گویندگیشون رو آغاز کردند. بنابراین میتونم بگم من و همنسلان من، بسیاری از همنسلان من که وارد دنیای هنر شدیم، ایشون و همکاران مشابه ایشون رو به عنوان راهنمای خودمون میشناسیم. من یادم هست که اولین علاقمندی ها و شعله های کار بازیگری و کار هنری رو در من چیزی که ایجاد کرد، داستان های شب رادیو ایران بود. این داستان های شب که همون زمان با همین همت این دوستان هنرمند، من جمله مرحوم محتشم، همسر ایشون و خانم ژاله و سارنگ و دیگران راه انداخته شد، ما رو علاقمند کرد به دنیای نمایش و دنیایی که پر از رمز و راز بود. ما در سنین زیر نوجوانی بودیم و راهنمای ما بودند. توی کار تئاتر، توی کار سینما ایشون حضور پررنگی داشتن. من یادم هست تو سنین نوجوانی اولین فیلم‌های سینمایی رو که ایشون درش حضور داشتن می‌دیدم، به نظر من خیلی بیشتر از سینمای ایران بودن در اون زمان حضورشون، با قد و قامت کشیده و بیان رساشون به نظر می‌اومد که ایشون اصلا یه چهره غیر بومی و غیر ایرانی هستن. هرچند که در بعضی از این فیلم هایی که دوتایی که اون موقع دیدیم زنان روسایی یا ایلیاتی رو بازی میکردن، اما همیشه به نظر میومد که ایشون باید تو کارهای شکسپیر رو اجرا بکنه، باید تو صحنه های نمایش های ترنگی و اینا باشه، که به هر تقدیر در ادامه هم خب ایشون بیشتر فعالیت هاشون توی کار دوبله بود، جزو صداهای ماندگار جاوید در سینمای ایران هستند، در دوبله ایران هستند. بسیاری از چهره‌های شاخص رو ما با صدای ایشون شناختیم، با صدای ایشون و همکارانشون آشنا شدیم، کسانی که تکرار نخواهند شد، مثل همون زمان خانم ژاله کاظم، خانم فهیمه راستکار، خانم تاجی احمدی، مهین دهیم، مهین کسمایی، خیلی ها زنان فعالی که صداهای خاصی داشتند و چهره‌های بزرگ سینمایی رو ما از طریق صداها و بازیهای اونها علاقمند شدیم و شناختیم. ویتای ورس رو ما با خانم ژاله اولوف علاقمند شدیم، سوفیا لورن رو، نمیدونم سوزان هیوارد رو، خیلی ها رو، خیلی از این بازیگرا رو.
صدای علیرضا مجلل، کارگردان تئاتر، بازیگر سینما و تلویزیون ایران رو شنیدید که درباره توانمندی‌های خانم اولوف، ژاله اولوف صحبت می‌کرد. خانم اولوف امروز به خاک سپرده شد و مراسمی هم برای یادبود و گرامی داشته او در تهران برگزار شد با حضور هنرمندان قدیمی. ژاله اولوف بازیگر توانمند و از صداهای ماندگار تاریخ دوبلاژ ایران بود. اما اینجا دوباره به سراغ خبرها میریم. مهران کریمی اینجا هست در کنار من تا با صدای زیباش خبرها رو به گوش شما برسونه.
ممنونم از تو بنیامین و درودی دوباره به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش کردند که دیوان عالی کشور حکم 5 سال حبس امیر حسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو را که به اتهام صحب النبی صادر شده بود نقض کرده. روزنامه اعتماد پیشتر گزارش کرده بود که امیر حسین مقصودلو در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به اتهام انتشار محتوای توهین‌آمیز به ائمه و پیامبر اسلام به جرم صحب النبی محکوم شده و به 5 سال زندان محکوم شده بود. سال گذشته پلیس ترکیه امیر حسین تتلو را که از چند سال قبل در استانبول زندگی میکرد در مرز بازرگان به مقامات ایران تحویل داد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت قضاوت درباره آینده سوریه برای آنهایی که فکر میکنند پیروز شدند زود است. سخنان عباس عراقچی در حالی مطرح میشود که اسعد حسن الشیبانی وزیر خارجه در دولت موقت سوریه روز سه‌شنبه از مقامات ایرانی خواست که به دنبال گسترش هرج و مرج در سوریه نباشند و به اراده مردم و حاکمیت ملی در این کشور احترام بگذارند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفته بود جوانان سوری به پا خواهند خواست و با ایستادگی و حتی دادن تلفات مناطق به گفته او تصرف شده را پس خواهند گرفت. یک هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان در مسیر باکو به گروزنی در قزاقستان سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز 62 مسافر و 5 خدمه سرنشینان این هواپیما بودند و تاکنون دست کم 32 نفر از سرنشینان آن نجات یافتند. بنابر گزارش ها این هواپیما در 3 کیلومتری شهر آکتائو در تلاش برای فرود اضطراری بود. در پایتخت چچن مقصد این پرواز هم اعلام شد که به دلیل مه سنگین در گروزنی هواپیما مسیر خود را تغییر داده بود. اتحادیه اروپا با وجود وضع تحریم‌ها علیه کرملین به خاطر تهاجم نظامی به اوکراین و هدف گذاری قطع خرید انرژی از روسیه تا سال 2027 خرید گاز از این کشور را در سال جاری افزایش داده. به گزارش خبرگزاری رویترز اتحادیه اروپا امسال 32 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از طریق خطوط لوله دریافت کرده که 13% بیشتر از سال گذشته است. روزنامه فاینانشال تایمز نیز با استناد به آمارهای شرکت کپلر از افزایش 8% واردات گاز مایع LNG توسط اتحادیه اروپا خبر داده و نوشته است در یک سال اخیر 16.5 میلیون تن LNG روسیه وارد بازار اتحادیه اروپا شده. اتحادیه اروپا از فوریه 2022 زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین با وجود وضع تحریم‌های علیه روسیه 111 میلیارد یورو گاز، 96 میلیارد یورو نفت و محصولات نفتی به همراه 3 میلیارد یورو زغال سنگ از این کشور خریداری کرده.
سپاسگزارم از مهران کریمی که خبرها رو به اطلاع شما مخاطبان رادیو فردا رسوند.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعت 19:32 هست در ایران و ادامه ایستگاه 19 این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. دیروز 4 دی سرانجام نشست شورای عالی فضای مجازی برگزار شد و 2 پلتفرم یا اپلیکیشن واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شدن. فیلترین که موضوع پرمناقشه‌ای هست در جمهوری اسلامی و بسیاری از مردم تقریبا عموم شهروندان رو آسی کرده در سالهای اخیر. در همین باره با مهدی صارمی‌فر کارشناس امنیت شبکه و اینترنت دقایقی پیش گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا گوگل پلی و واتساپ، تکلیف بقیه چه می شود؟ مهدی صارمی‌فر:
صحبت 5-6 تا پلتفرم اصلی میشه دیگه. یکی از اونها گوگل پلی بوده که حتی در زمان وزارت ایثار پور هم در موردش صحبت شده، به این خاطر که گوگل پلی در حقیقت نرم افزار بازار اندروید هست که تامین کننده آخرین ورژن های اپلیکیشن های مختلفه و این مسئله به روزستانی خیلی مهمه و با امنیت سر و کار داره. در حقیقت این مسئله امنیت سایبری هر فرد رو فارغ از اینکه چه گرایش سیاسی داره تهدید میکنه، که همه باید نرم افزارشون آخرین ورژن باشه. البته این نکته هم جالبه که گوگل پلی خودش پیام رسانهایی مثل بله و روبیکا و ایتار و اینها رو حذف کرده و میکنه، ولی در اینجا گفته شده که گوگل پلی برگرده اون نرم افزارهای پیام رسان که گوگل پلی هست میکنه هم با من زیادی رو کرد. در مورد واتساپ خب صحبت های عجیبی میشه، از جمله ادعا شده که این واتساپ تمکین کرده، که خب این دروغ هست. اولا واتساپ و اینستاگرام هر دوشون متعلق به شرکت متان و ما میدونیم چندین بار نامه‌نگاری با مارک زاکربرگ به بن‌بست برده. از طرف دیگه این شایعه ممکنه به وجود بیاد که وقتی واتساپ رو باز میکنن، تلگرام رو باز نمیکنن، ممکنه که اینها به محتوای واتساپ دسترسی داشته باشن، در حالی که چت‌های واتساپ همیشه در حالت عادی end to end encrypted هستن، یعنی در هر دو طرف رمزنگاری شدن. این صحبت هم شد که دلایل اقتصادی هم داشته، یعنی به خصوص اینکه در روسیه واتساپ خیلی رواج داره و این نبود واتساپ در ایران یه سری تعاملات اقتصادی رو جلوش گرفته.
تکلیف بقیه پلتفرم ها مثل اینستاگرام یا تلگرام یا اپلیکیشن های دیگه چه میشه؟
دو تا دیگه یوتیوب و تلگرام هستن که برایشون میخوان پوسته ی حاکمیت پذیر بسازن، که اینکه خیلی خطرناکتره. و اینستاگرام و توییتر هم که خب حرف شده بود که هیچ صحبتی ازشون اینجا نشده.
حالا یک سندی منتشر شده که یک چشماندازی رو میده از در واقع آینده این طرح و اقداماتی که قرار هست اینجوری که گفته شده به شکل مرحله‌ای انجام بشه. این سند یک نگرانی هایی رو ایجاد کرده مبنی بر این که حکومت میخواد به یک شکل نظاممندی در واقع دسترسی پیدا بکنه به حضور مردم در فضای مجازی و دسترسی اونها به اینترنت جهانی. در این باره هم اگر ممکنه یک توضیح برمون بدید.
خواسته جمهوری اسلامی همیشه همین بوده، چه در احکام حکومتی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌گذاری کلی در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و حتی آیین‌نامه‌های اجرایی داخل وزارت ارتباطات، بخشی از اونها این موضوع توش لحاظ شده که این نظارت و کنترل وجود داشته باشه. همین مجموعه قوانین که شما فرمودین رو اگه نگاه بکنید، غیر از این دوتا بندی که در مورد این نرم افزارهای گوگل پلی و واتساپ و اینها هست، بقیه مرز در مورد مسائلی هست که اکثرا یا در طرح صیانت بوده. مثلا ما خیلی در بخش‌های مختلف این چشم‌انداز مرحله مرحله می‌بینیم که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، سکوهای داخلی، همین الان در شروع کار 50 میلیارد وام می‌خوام بهشون بدن، که از انواع حمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و سیستماتیک و تعرفه‌هایی که کمکشون بکنیم توش هست، که در صیانت بوده. بخش دیگری از این محتوایی هست که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی قبلا راجعش صحبت شده، مثل اینترنت طبقاتی که الان به عنوان اینترنت اقشار مطرح شده و در حقیقت بخش‌های دیگه‌ای که در مورد خانواده و اینا مطرح شده. این هیچ کدوم چیز جدیدی نیست، سیاست‌های کلی نظام بوده.
آقای سالمی فر، ظاهراً 32 بند در نشست اخیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شده، درباره‌اش صحبت شده، اما فقط به 2 بند رسیدگی شده.
2 بندش گوگل پلی و واتساپ هستن و 30 بند دیگه‌اش رو تقریبا همون چیزی هست که همیشه ما شنیدیم، سیاست‌های کلی نظام، اکثرا هم در جهت محدودیت، یعنی آخرش هم می‌بینیم که با فشار بر فیلتر شکن‌ها و حس فیلتر شکن‌ها و اینها هم تموم میشه و این نشون میده که اوضاع چندان تغییر نکرده. این دوتا پلتفرمی هم که باز شدن، چون اول گوگل پلی همونطور که گفتم مجبورن و واتساپ هم احتمالاً به این دلیل باشه که کم ضررتر بوده دیگه یا احتیاجی بهش داشتن، و اون پلتفرم های اصلی که مردم مد نظرشون بود به خصوص اینستاگرام و تلگرام باز نمیشه.
دیدگاه مهدی صارمی‌فر، کارشناس امنیت شبکه و اینترنت، رو شنیدید درباره مصوبه جدید فیلترینگ و اینکه چرا فقط واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شدن. اما از کریسمس گفتیم در آغاز این برنامه و سال نو میلادی، اما مسیحیان کاتولیک این روزها و در همین روزی که در اون قرار دادیم در حال برگزاری جشن‌های میلاد مسیح هستند، که در خاورمیانه و بتلهم محل تولد عیسی مسیح هم این اتفاق در جریان هست و برای دومین سال پیاپی خبری از چراغانی و جشنهای سنتی در خیابان نیست. در همین رابطه اردشیر طیبی نگاهی کرده به نحوه برگزاری جشنهای تولد مسیح در خاورمیانه و کشورهایی که در اون مناقشه یا ناآرامی و جنگ وجود داره.
با این ضربات پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان بر دروازه کلیسای پتروس قدیس در واتیکان، جشنهای تولد عیسی مسیح در میان کاتولیکای جهان آغاز شد. این جشنها تا چند روز دیگر با آغاز سال 2025 گره خواهد خورد که کلیسای کاتولیک آن را سالی مقدس می داند و انتظار می رود در مراسمی که هر 25 سال یک بار و در ربع قرن برگزار می شود، بیش از 30 میلیون زائر مسیحی از واتیکان دیدن کنند.
المذود المبارکه معلنا ولادت الطفل یسوع.
اما در خاورمیانه اوضاع متفاوت است. در بیت لحم، شهری که به باور مسیحیان عیسی در آنجا به دنیا آمده، برای دومین سال پیاپی و در سایه جنگ خونبار میان اسرائیل و حماس، از چراغ‌های جشن و درخت عظیم کریسمسی که معمولاً در میدان گهواره در مرکز بیت لحم قرار می‌گرفت، خبری نیست. در سال 2019 و پیش از اوج گرفتن همه‌گیری کووید 19، حدود 2 میلیون نفر زائر و گردشگر از بیت لحم دیدن کرده بودند. جریس قمسیه، سخنگوی وزارت گردشگری تشکیلات فلسطینی، میگوید این عدد حالا در سال 2024 به کمتر از 100 هزار نفر رسیده است. افزایش خشونت‌ها در کرانه باختری، جایی که بیش از 800 فلسطینی و ده‌ها اسرائیلی کشته شده‌اند، عامل اصلی این رکود در گردشگری بیت لحم است. مقامات فلسطینی تفکیکی از تعداد غیر نظامیان و شبه نظامیان کشته شده را ارائه نمی‌دهند. از زمان حملات مرگبار 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل که جنگ اخیر در غزه را آغاز کرد، دسترسی به بیت لحم و سایر شهرها در کرانه باختری محدود شده است و صف‌های طولانی از رانندگانی که منتظر عبور از ایست‌های بازرسی نظامی اسرائیلی هستند، به صحنه آشنا در این ناحیه تبدیل شده. در پی این محدودیت‌ها، بیش از 150 هزار فلسطینی که پیشتر روزانه از این مناطق برای کار به اسرائیل می‌رفتند، شغل خود را از دست دادند و اقتصاد اسرائیل نیز 25% کوچکتر شده است. لغو جشن‌های کریسمس در بیت لحم ضربه سختی به اقتصاد شهر وارد کرده. حدود 70% درآمد بیت لحم از گردشگری حاصل می‌شود و تقریباً تمام این درآمد نیز به فصل کریسمس وابسته است. بیت لحم مرکز مهمی در تاریخ مسیحیت است، اما مسیحیان تنها درصد کمی از حدود 14 میلیون جمعیت این ناحیه که در میان ادیان ابراهیمی مقدس شمرده می‌شود را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، حدود 182 هزار نفر مسیحی در اسرائیل، 50 هزار نفر در کرانه باختری و بیت المقدس و 1300 نفر مسیحی نیز در غزه زندگی می کنند. در شهر سیدنایا در سوریه نیز جمعیت زیادی در کنار صومعه تاریخی این شهر برای جشن کریسمس دور هم جمع شدند. این جشن فرصتی نادر برای ساکنان این شهر فراهم آورده که بیش از یک دهه جنگ را پشت سر گذاشتند و زندان معروف آن محل شکنجه و قتل ده‌ها هزار مخالف رژیم اسد بوده. یک روز پیشتر آتش زدن درخت کریسمسی در شهر مسیحی نشین سقیلویه در نزدیکی حما اعتراضات گسترده‌ای را در میان مسیحیان سوریه برانگیخته بود. گروه موسوم به هیئت تحریرالشام که با تسخیر برق‌آسای دمشق به 5 دهه حکومت اسد پایان داد، اعلام کرده است که کسانی که درخت کریسمس را آتش زده‌اند مجازات خواهد کرد. شورشیان تحریرالشام در 2 هفته‌ای که از سقوط اسد می‌گذرد، وعده دادند که از اقلیت‌ها حمایت خواهند کرد.
گزارشی بود درباره جشن میلاد مسیح در برخی مناطق خاورمیانه، به خصوص بیت لحم محل تولد عیسی مسیح و برخی شهرهای سوریه.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
اما کارشناسان سازمان ملل مدام درباره سرکوب نظاممند زنان بهایی در ایران هشدار میدن و میگویند آنها به دلیل زن بودن و بهایی بودن ظلم مضاعفی رو تجربه میکنن. نگرانی ها از وضعیت وخیم محوش ثابت یکی از این موضوعات هست که خانم ثابت تاکنون 13 سال رو در زندان سپری کرده و جامعه جهانی بهایی با توجه به بیماری‌های خانم ثابت و اینکه باید تحت نظر پزشک باشه خواستار آزادی او شده. همکارم الهه روانشاد با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در بریتانیا، گفتگو کرده در این باره و از جمله درباره دیگر زنان بهایی که تحت فشار هستند.
از طرف جامعه جهانی بهایی یک بیانیه صادر شد دیروز که از وضعیت نگران کننده خانم مهوش ثابت حکایت می‌کرد. برای اینکه ایشون با اینکه چند روز هستش که عمل جراحی قلب باز داشتند، هنوز در بخش اورژانس هستند و حالشون خوب نیست و با توجه به سابقه‌ای که ایشون دارند و اینکه در زندان ایران مورد اذیت و آزار قرار گرفتن و به خاطر بازپرسی که از ایشون شده زانوهاشون رو شکستند و بیماری های مزمن دیگری هم داشتن که مربوط به ششون می شده و تنگی نفس و بیماری های دیگه، ایشون متاسفانه هنوز بهبود پیدا نکردن و جامعه جهانی بهائی نه تنها نگران حال اینها هست، خواهش داره از دولت ایران که فوراً خانم مهوش ثابت رو بدون قید و شرط آزاد بکنه. در این بیانیه اومده که رفتار با یک بانوی 71 ساله که 13 سال متحمل زندان بوده آینه هست که نشون میده ظلم های دولت ایران رو به بقیه ملت ایران و بقیه جامعه بهائی. اگر با یک بانوی 71 ساله این رو رفتار میکنن، دیگر حساب بکنید که با جوانان، با انسان های بیگناهی در زندان ها هستن چگونه رفتار میشه. مسئله مهم این هستش که خانم مهوش ثابت یک شخصیت برجسته است از نظر بین المللی. انجمن قلم بین المللی ایشون رو به عنوان یک نویسنده دلیر شناخته و دولت ایران با این رفتار با خانم مهوش ثابت به جهان و جهانیان داره ثابت میکنه که ظالم، قانون در این کشور حاکم نیست و رفتارهایی رو که بهش نسبت دادن به بقیه مردم ایران واقعیت داره. یعنی واقعا همونطوری که گفتیم یک آینه هست در مورد رفتار و محرومیت حق زندانیان در ایران.
خانم ثابتی، کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در گزارش‌های پی در پی در مورد افزایش آزار و اذیت سیستماتیک زنان بهائی در ایران ابراز نگرانی شدید کردند. اصولاً از دیدگاه شما وضعیت جامعه بهائی امروز در جمهوری اسلامی چگونه است؟ به ویژه وضعیت زنان بهائی که از اونها زیاد یاد میشه.
در حال حاضر ما میبینیم که گزارش های متعددی یکی پس از دیگری از سازمان های حقوق بشری، به خصوص در آخر سر از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد تهیه شده که در مورد اذیت و آزار تجمعی مردم ایران صحبت میکنند، ولی به خصوص اشاره کردند به وضعیت بهائیان و به خصوص وضعیت زنان بهائی که هم به خاطر عقیدهشون و هم به خاطر زن بودن، یعنی یک اذیت و آزار تقاطعی هست و با رجوع به مدارکی که به اینها ارائه شده ابراز نگرانی کردن و دولت ایران رو محکوم کردن. لازم هست این رو بدونیم که اول چند وقت پیش 16 گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ایران رو مورد پاسخگویی قرار دادن، دولت ایران جواب نداد و اعتنایی نکرد و اونها یه بیانیه صادر کردن. همین چند وقت پیش در مجمع سوم سازمان ملل متحد دوباره تعدادی از این گزارشگرهای ویژه و سازمان ملل متحد باز ایران رو محکوم کردن. یک مسئله مهمی رو که من باید بهش اشاره بکنم این هستش که در یکی از این قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قانون مجازات اسلامی رو خواستار اون شدن که اصلاح بکنن. برای اینکه دولت ایران با وارد کردن مواد 499 و 500 مکرر در قانون کیفری ایران دست قاضیان رو باز گذاشته که در موارد کاملا بیمورد باعث جلوگیری از بیان دینی اقلیت‌های حتی اقلیت‌های دینی شناخته بنابراین باهایان بشن. و به خصوص اهمیتش اینه که اینها به این قانون اشاره کردند و ابراز نگرانی کردند که دولت ایران این قانون رو چند سال پیش وارد کرد. بله، در اول دولت ایران ابراز کرد که ما این ماده رو وارد قانون کردیم برای اینکه با گروه‌های تروریستی مبارزه بکنیم، ولی الان می‌بینیم که از این قانون برای مبارزه با آزادی عقیده و دین استفاده میکنه که به کسانی که اونها رو محکوم میکنه جرمهای سنگین و طولانی مدت بده، مثل زنانی که در اصفهان گرفتن و به اونها مجموعا 90 سال زندان دادن.
صدای پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو شنیدید درباره برخوردهایی که با زنان بهایی میشه و به خصوص درخواست آزادی مهوش ثابت. اما فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس، به تازگی کتابی رو درباره دوران زندان خودش در ایران منتشر کرده. این کتاب با عنوان زن زندانی در تهران به زبان فرانسه و در فرانسه منتشر شده. خانم عادل‌خواه در گفتگو با رادیو فردا درباره این کتاب و همچنین تأثیر زندان بر فرایند نوشتن اون توضیح داده که با هم میشنویم.
فریبا عادل‌خواه که در دهه 60 مدرک دکترای خود را در رشته انسانشناسی از مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی در فرانسه دریافت کرد، نامی آشنا در زمینه تحقیقات مربوط به ایران است. او که اکنون 65 سال دارد، از بیش از 3 دهه پیش انتشار کتاب‌های تحقیقاتی خود را آغاز کرد و از این میان میتوان به کتاب‌های انقلاب زیر حجاب و مدرن بودن در ایران اشاره کرد. خانم عادل‌خواه که خرداد سال 1398 در ایران باز داشت شد و مهر ماه سال 1402 پس از 4 سال و 4 ماه زندان یا مرخصی با پابند و در کل محرومیت از آزادی در ایران به فرانسه بازگشت، اولین کتاب خود را درباره تجربه‌اش از همین دوران نوشته و منتشر کرده است. در اولین سوال از او پرسیدم تجربه زندان چه تأثیری بر نوشتن گذاشت.
اینکه تجربه تأثیر میذاره بر کار ما، همه تجارب تأثیر میذاره. هر کتابی که میخونیم، هر فیلمی که میبینیم همون دوران در واقع، هر میدان فعالیت پژوهشی ما در واقع میدانهای بعدی اثر میذاره. خب در دراز مدت یه پروسه دراز مدت دیگه در واقع. اما اینکه زندان چه نوع تأثیری میتونه بذاره، این رو دیگه راستش هم به زمان احتیاج دارم، هم به مخاطبان که خودشون میتونن بیان کنن ببینن آیا زندان تأثیر گذاشته روی نگاه من، روی کردهای من و غیره و غیره.
همچنین خانم عادل‌خواه میگوید که اساساً نوشتن این کتاب بر اساس یک احساس دین بود.
من مثل یه دین و تکلیف و وظیفه برای خودم میدونستم و میدونم به خاطر این کار رو کردم، چون که در مدتی که من نبودم، خب دوستان زیادی از باب همدلی، دوستی، همراهی، صمیمیتی که داشتن و قشر عظیمتری در واقع بدون شناخت من از باب همراهی با مطالبه من اینا خیلی فعالیت کردن و خیلی به من دست داشتن. من میخواستم بگم که در مدتی که اونها به اصطلاح تلاش میکردن برای آزادی من، حالا به سبک خودشون دیگه، یا برای حمایت از مطالبات من، آزادی پژوهش در واقع مطالبه اصلی من بود، میخواستم بگم در اون جای و در اون زندان به من چه میگذشته، چه زندگی داشتم، چه کار میکردم، در واقع همین روند روزمرگی زندان در به طور دقیق بخوام بگم. اما یه مطالبه دیگه هم داشتم برای نوشتن این کتاب. به نوعی میخواستم بگم به حکومت جمهوری اسلامی ایران که شما میتونی یک نفر رو از آزادی محروم بکنیم، اما نمیتونیم صداش رو ازش بگیریم یا حرفش رو ازش بگیریم. این بود که من زندان رو تبدیل کردم به یک میدان فعالیت پژوهشی و به نوعی این چیزایی که می‌نویسم میخواد هم یک به اصطلاح تصویری بده از آنچه که در زندان میگذشته، یعنی حکایت های زندان در واقع، و هم میتونه بگه که خب من که کارم رو در واقع ادامه دادم، این محصوریت و ممنوعیت دیگه مانع کار من نشده در واقع.
در مقدمه کتاب زنی زندانی در تهران آمده که سرنوشت فریبا عادل‌خواه در دوران زندان شبیه رمان محاکمه کافکاست. این پژوهشگر خود نیز معتقد است که محاکمه او همچون محاکمه کافکا موضوعیتی نداشت.
در مورد اینکه آیا من خودم رو با سرنوشت کافکا یک سرنوشت خودم رو یکی میدونم، ببینین یه چیز، حالا سرنوشت ها که هیچ وقت یکی نیست، اما اون چی که مهم هستش اینه که محاکمه کافکا موضوعیت نداره. من خودم رو چه روز اول که به هم گفتن جاسوسی، چه روز محاکمم که به اجتماع توانی با اجتماع توانی محاکمه شدم، موضوع مشکل اونها رو احساس، یعنی درک نکردم. در واقع میتونم بگم موضوعیتی نداشت این محاکمه. مثلا یک نفر رو فرض کنیم برای یک کتابی گفتن که 30 سال پیش نوشته شده، خب همش طول فعالیت های پژوهشی من دور میزد، چیز دیگه ای نداشتم. 30 سال پیش نوشته شده، اولا دیگه اون اصلا اون مسئله نیست میخوام بگم، ولی اون فقط یه قلم بوده و نه حکایت براندازی. خب مسئله حجاب و براندازی خیلی فرق داره، یا مسئله بنیادهای خیریه. چیزی که خب خیلی جالبه برای خودم اینه که حجاب هم اینجا برای من مشکله در جمع ایرانیان خارج از کشور و هم ایران. چرا؟ چون من با قانونش فقط مخالفم، ولی با خودش مخالف نیستم. فکر می‌کنم خودش یک نقطه عطفی درست کرده. بعد از انقلاب برای حضور زنان در صحنه اجتماعی. حالا در هر صورت این بحثا پیچیده میشه، نمیخوام واردش بشم. و بعد در کنار همه این مسائل امنیتی یه دفعه میبینین که میان به شما میگن که سند ازدواجت رو خب میفهمین اینجا میگم موضوعیت نداره. یه جای خنده‌دار میشد صحبت‌های ما با مسئولان سپاه یا با قوه قضاییه، مثلا عکس‌های با حجاب بود، مثلا فرض کنید من همه عکسام با حجابه، من مثلا عکس بی حجاب ندارم. میخوام بگم اون چیزی که من از حجاب میفهمم، ارزشی که من میفهمم، هم من همونی هستم که همیشه بودم و هستم. میخوام بگم تغییر نمیکنه. ارزش رو، ارزش حجاب رو هم من حفظ کردم تو همون عکسایی که اونا بهش انتقاد میکرد.
اما خواندن کتاب در زندان اوین چگونه است؟ آیا زندانیان دسترسی به کتاب دارند؟ فریبا عادل‌خواه:
در مورد کتاب ما خیلی چیزا باید گفت. من برای که خلاصه کنم بگم، اولا ما یه مخزن بی‌نظیری داریم، حدود 2500 تا 3000 جلد، و اینا رو به لطف بسیجی که اصلاح طلب و اوایل دهه 1390 دیگه بعد از جنبش سبز وارد زندان شدن کردن، از جمله آقای خشایار دهیمی، دخترشون هم در زندان بودن. ناشرهای بسیاری بسیج شدن و مجموعه رو تشکیل داده که متشکل از ترجمه های از زبان های مختلف در رمان هستش، روسی و انگلیسی و آلمانی و فرانسه و غیره و غیره. ادبیات فارسی هم داریم، رمان های فارسی هم داریم، ایرانی منظورم داریم، محدودن ولی هستن. در کنار اون تاریخ خوبی داریم، مجموعه تاریخی خوبی داریم، و بعدش کتاب های فلسفه و علوم انسانی که خب در اندازه کمی هستش ولی به اندازه کافی هستیم واقعا، به اندازه آدم های مختلف رو بتونه جذب بکنه. در واقع ما در زندان گروه های بعد از آموزش مسئله کتاب خونی خیلی مهمه. یعنی شما گروه های سرمایه خون دارین، یعنی سرمایه مارکس، کارل مارکس رو میخونن، گروه هایی داریم که فوکو میخونن، گروه هایی داریم که پروست میخونن، گروه هایی داریم که جنس دوم میخونن. گروه افراد جمع میشن و یکی از فعالیت های خیلی رایج افراد هستش، جذاب هستش، یعنی همه بهش علاقه مند هستن.
طی دهه های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی خاطرات خود را منتشر کردند که اصطلاحاً ادبیات زندان در مورد آنها به کار برده میشود. از خانم عادل‌خواه پرسیدم که آیا کتاب تازه‌اش را جزء این دسته از آثار می‌داند؟
ادبیات زندان خیلی وسیعه. خب این کتاب هم، این تجربه هم جزء ادبیات زندان قرار می‌گیره دیگه. در واقع اینکه آیا من ارتباطی بین این نوشته خودم با نوشته‌هایی که دیگران نوشتن می‌بینم، خب فرق اساسیش اینه که من از روز اول خودم رو زندانی نمیدونستم. یعنی من هنوزم فکر میکنم یه اشتباهی صورت گرفته، من تبرئه‌ام رو میخواستم و پیگیرش هستم که تبرئه‌ام رو بگیرم، چون این مسئله واقعا سدی شده برای رفتن بسیاری از محققان به ایران. شما اگر گردست شود که مست گیرم، که ما مستش بودیم در شهر، هر آنچه هست گیرن. در واقع من از اونجایی که خودم رو زندانی احساس نمی کردم در این قالب نرفتم و تمام مدت سعی می کردم به مخاطبای خودم، حالا بهشون میگیم بازجو یا بهشون میگم کارشناس در داخل زندان، به کارشناسا بگم من کارم چیه، در کارم رو توضیح میدم. ولی خب از برای این در این حال خواستم با نوشتن این کتاب به نوعیم اسطوره‌زدایی بکنم از اون تصویری که ما از اوین داریم، چون زندان یک مجموعه که متغیره. در واقع زندان دهه 80، زندان دهه 90 با زندانی که من درش بودم کلی تفاوت دارم. اون جایی که من توش بودم عمرش 12-13 سال بیشتر نیست، منظورم بند زنان زندان اوین، بند زنان امنیتی سیاسی زندان اوین بیشتر از 13 سال نداره. در واقع دهه 90 درست شد با جنبش سبز، در واقع همه رو به اون قسمت رو بردن و تجمعی درست کردن. در واقع میگم دیگه، اصل داستان این بودش که هم حکایت های داخل زندان رو بگم به شکل خیلی پراکنده، یه پازل فرض کنید، و هم اسطوره زدایی بشه از آنچه که تصویر زندان دهه 80 نسبت به الان تحولاتش بگم، و هم یه اسطوره زدایی هم از این وحدت و همدلی و همبستگی زندانی های سیاسی، در واقع جامعه شناسی یا مردم شناسی زندانیان در واقع مثلا، که حالا چقدر موفق شدم یه مسئله دیگه، ولی یک نگاه و یک میکرده به این مسئله. و در پایان اگر اجازه بدین در مورد مقوله علوم انسانی، علوم اجتماعی که درش هستم، من میخواستم با این کتاب اشاره بکنم به مقوله مورد نظر میشل فوکو که در کتاب مراقبت و تنبیه در واقع به بحث شیوه اعمال قدرت اشاره میکنه. و من خواستم با تجربه‌ای که از زندان اوین دارم خواستم بگم این تجربه رو به تنهایی نمیشه در ایران مطرح کرد. چرا باید تعامل میان مفاهیم رو دید؟ تعامل میان مفهوم اعمال قدرت حکومت از یک طرف و مطالبات آزادی و آزادی خواهی زنان از طرف دیگر. به عبارتی بحث اینه که زنان در زندان وین فقط قربانیان حکومت نیستن، بلکه بازیگران بسیار فعال و پر برنامه و پر انرژی هستن.
کتاب زنی زندانی در تهران سندی دست اول از ظلمی است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته به بسیاری از شهروندان از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان روا داشته است. اینکه چگونه حکومت ایران آزادی انسان‌ها را به سرقت می‌برد و به ویژه از زندانیان دو تابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند.
با این گفتگو از مهدی خلجی کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. من بنیامین صدر سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم آماده کرده بودند. با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.